بیشتر در ارزش‌های اعتقادی و همراهی در نهضت تولید محتوای فاخر در فضای مجازی هست. منابع و موضوعات این جشنواره هم عبارتند از زیارت عارفانه و متفکرانه، ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های اجتماعی، سبک زندگی ایرانی و اسلامی و سبک زندگی رضوی، بیانیه گام دوم انقلاب و شاخص‌های تمدن نوین اسلامی. این جشنواره در دو بخش برگزار میشه. بخش حرفه‌ای که هنرمندان و اساتید هنری ما میتونن در قالب‌های موشن گرافیک، اینفوگرافیک و فیلم کوتاه و هماهنگ آثار خودشون رو تولید و ارسال بکنن. بخش مردمی یا همون بخش عمومی ما شامل عکس دیجیتالی، عکس نوشته، ویدیو و پادکست هست که این آثاری که تولید شده در سال‌های 98 و 99 با هشتگ امام رضا و امام رؤوف در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری بکنن عزیزان و لینک آثار رو برای ما در دبیرخانه جشنواره ارسال بکنن. انشاءالله مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان در ایام دهه فجر برگزار خواهد شد. معیار ارزیابی آثار هم علاوه بر کیفیت فنی و غنای محتوای آثار، میزان بازدید کنندگان در شبکه اجتماعی و دیدگاه‌های بازدید کنندگان هم ملاک ارزیابی خواهد بود.
شنوندی که چند خبر دیگر هم باشید. کتاب شاخصهای مکتب شهید سلیمانی به چاپ 50 رسید. این کتاب بر مبنای سخنان و خاطرات سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به قلم حجت الاسلام شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران توسط انتشارات خط مقدم به چاپ رسیده است. کتاب شاخصهای مکتب شهید سلیمانی در 135 صفحه و با قیمت 20,000 تومان منتشر شده است. آمریکا شرکت تولید کننده واکسن ایرانی کرونا را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا مؤسسه دانش بنیان برکت تولید کننده نخستین واکسن ایرانی کرونا را به فهرست اتباع و افراد خاص تحریم شده این وزارتخانه اضافه کرد. این اقدام آمریکا در واکنش به موفقیت چشمگیر و خیره کننده دانشمندان جوان ایرانی در تولید و تست انسانی نخستین واکسن ایرانی کرونا انجام شد. تایید ضوابط کیف الکترونیک پول در شورای فقهی بانک مرکزی. این جلسه با حضور رئیس کل بانک مرکزی و اعضای شورای فقهی برگزار شد و موضوع کیف الکترونیک پول از ابعاد شرعی و فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کیف پول الکترونیکی به دستگاه الکترونیکی یا سرویس برخط گفته می شود که به شخص امکان انجام تراکنش های مالی الکترونیکی می دهد. و آخرین خبر این که فرمانده ناجا گفت تا کنون با بیش از 4,000 تارنمای متخلف فضای مجازی برخورد شده است. سردار اشتری در دیدار با آیت الله سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان افزود این تارنماهای متخلف در فضای مجازی موجب نگرانی مردم و تشویش اذهان عمومی به ویژه در دوران کرونا شده بود. فرمانده ناجا همچنین از اقدامات گسترده در زمینه هوشمندسازی پلیس در سال جاری خبر داد. در پایان به آگاهی شما عزیزان میرسانم. امروز پنجشنبه 25 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 30 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:16 غروب آفتاب ساعت 17:18 و زمان اذان مغرب هم ساعت 17:38 خواهد بود. به پایان این مجموعه که خبری رسیدیم سپاسگزارم از این که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. آخرین خبرهای معارفی کشورمون بود که شنیدید. از همکاران خوبم در گروه خبر صمیمانه سپاسگزارم. همطور از شما شنوندگان عزیزی که از ساعت 6 بامداد شنونده بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف هستید، ان شاءالله تا اینجا تونسته باشیم رضایت شما عزیزان رو جلب بکنیم و ازتون دعوت می‌کنیم که همچنان در ادامه برنامه‌ها هم در کنارمون باشید. انشاءالله تا لحظات دیگه وصیت سردار رو تقدیمتون خواهیم کرد و بعد از اون هم ساعت 11:25 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. مرور میکنیم بر وصیت‌نامه سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی در برنامه وصیت سردار به مدت 5 دقیقه.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌اش می‌نویسند: خطاب به خانواده شهدا. فرزندانم، دختران و پسرانم، فرزندان شهدا، پدران و مادران باقی مانده از شهدا، ای چراغ‌های فروزان کشور ما، خواهران و برادران و همسران وفادار و متدینه شهدا، در این عالم صوتی که روزانه من می شنیدم و مأنوس با آن بودم و همچون صوت قرآن به من آرامش می داد و بزرگترین پشتوانه معنوی خود می دانستم، صدای فرزندان شهدا بود که بعضن روزانه با آن مأنوس بودم. صدای پدر و مادر شهدا بود که وجود مادر و پدرم را در وجودشان احساس می کردم. عزیزانم، تا پیش کسوتان این ملتید قدر خودتان را بدانید، شهیدتان را در خودتان جلوگر کنید، به طوری که هر کس شما را میبیند پدر شهید یا فرزند شهید را به عین خود شهید را احساس کند، با همان معنویت، صلابت و خصوصیت. خواهش میکنم مرا حلال کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق لازم را پیرامون خیلی از شماها و حتی فرزندان شهیدتان ادا کنم. هم استغفار میکنم و هم طلب عفو دارم. دوست دارم جنازه ام را فرزندان شهدا بردوش گیرند، شاید به برکت اصابت دستان پاک آنها بر جسدم خداوند مرا مورد عنایت قرار دهد. عشق حاج قاسم به خانواده های شهدا به اندازه بود که خیلی از فرزندان شهدا با وجود حاج قاسم دیگه احساس یتیمی نمی کردن. ولی وقتی حاج قاسم شهید شد گفتن انگار تازه دوباره یتیم شدیم. همسر شهید مدافع حرم سعید انصاری میگه حاج قاسم سعی میکرد ایام شادی و عید خانواده شهدا رو جمع کنه و تو جلسه باهاشون دیدار داشته باشه. تو این جلسات برنامه ها تا موقعی که حاج قاسم وارد جلسه نشده بود خیلی منظم پیش میرفت، ولی به محض اینکه حاجی وارد جلسه میشد بچه‌های شهدا تا ایشون رو میدیدن دیگه فارغ از هر قید و بند و تشریفاتی، مثل بچه‌ای که بعد از مدت ها انتظار پدرش رو دیده، میدویدن سمت حاجی. هر کدوم سعی میکردن کنار حاجی بشینن و تو بغل حاجی با حاجی صحبت کنن. حاجی هم با یه صدر و یه محبت وصف نشدنی بچه ها رو بغل خودش جمع میکرد و همه رو نوازش میکرد. ایشون میگه خانواده هم دوست داشتن همینطور و بدون هیچ تکلفی با حاجی درد دل کنن. همسر شهید میگه تو آخرین دیداری که با حاج قاسم داشتیم، زینب دخترم از حاج قاسم پرسید که حاجی پیکر بابام کی برمیگرده. تا زینب این سوال رو کرد، چشای حاج قاسم پر از اشک شد. در حالی که سعی میکرد اشکاشو کنترل کنه رو به زینب گفت که بهت قول میدم هر طور شده پیکر باباتو برگردونم. حسین و زینب انقدر از این حرف حاج قاسم خوشحال شدن که زینب از فرط خوشحالی یه بار دیگه پرسید سردار شما مطمئنید؟ خیالمون راحت باشه؟ حاج قاسم نفس عمیقی کشید و با دست زد روی شونه حسین و گفت که به خواهرت بگو که مطمئن باشه، به زودی نشونی از باباتون بهتون میرسه. ایشون میگه چند ماه نگذشته بود که استخونه سر بریده همسرم رو آوردن و بچه هم دلشون آروم شد. حاج قاسم با این همه محبت و علاقه باز تو وصیت‌نامه‌اش می‌نویسه خواهش میکنم مرا حلال کنید و عفو نمایید. من نتوانستم حق لازم را پیرامون خیلی از شماها و حتی فرزندان شهیدتان ادا کنم. هم استغفار میکنم و هم طلب عفو دارم. شادی روح امام شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر اسلام رو گرامی می‌داریم، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم و شهدای مقاومت، مخصوصاً حاج قاسم سلیمانی که عزیز دل همه ماست و از خدای متعال برای ایشون علو درجات رو آرزو می‌کنیم. بخشی از وصیت نامه این سردار رشید اسلام رو در برنامه وصیت سردار شنیدید که خدمتتون عرض میکنم بازپخش این قسمت از این برنامه ساعت 22:55 دقیقه از همین شبکه رادیوی معارف تقدیمتون میشه.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست.
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
اونچه الان در دسترسه و معروف به حدیث قصاص از زبان حضرت زهرا علیها السلام روایت شده که جابر بن عبدالله انصاری میگه حضرت زهرا علیها السلام چنین و چنان فرمودن:
ان فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول الله صلی الله علیه و آله.
حدیث قصاص خیلی اسرارآمیزه. حاجت دارید، مشکل دارید، غفلت نکنید که هم آیت الله بهجت، هم آیت الله بهاءالدینی که هر دو اهل باطن بودن و اهل تشرف به امام زمان، اینا در سختی ها و مشکلات میگفتن حدیث کسا بخونید.
فرمود اگه هم و غم میدارید با خوندن حدیث کسا، خدا هم و غم و از دلتون میبره. اگه حاجتی دارید انشالله حاجت روا میشین.
با قرائت حدیث کسا بلاها را دفع و گرفتاری ها و بیماری ها را رفع کنید.
اللهم صل على فاطمة وابيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها ونعلها وبعلها وبنيها
صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی معارف و خیلی سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما هستید و این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد از ساعت 11:45 دقیقه با برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تا آسمان به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:16 دقیقه میریم. برنامه پنجره ساعت 12:25 دقیقه تقدیمتون میشه که مروری است به زندگانی مجاهدانه شهید ابو مهدی المهندس و ساعت 12:45 دقیقه هم با موضوع سیره حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها برنامه بانوی نور رو تقدیمتون میکنیم. طبق روال این روزها در رادیو معارف ساعت 13 هم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو امروز با نوای جناب آقای غلامرضازاده زمزمه می‌کنیم. ساعت 13:10 سخنرانی آیت الله استادی رو خواهیم شنید در برنامه بربال سخن با موضوع مبانی توسل، شفاعت و زیارت. ساعت 13:40 برنامه روایت کتاب تقدیمتون میشه که امروز قسمت نهم کتاب تالار پذیرایی پایتخت رو میتونید بشنوید. ساعت 13:55 هم حسن ختام برنامه‌های نوبت رو تقدیمتون خواهیم کرد، برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در قالب برنامه پیام ولایت. انشاءالله که فرصت داشته باشید برنامه ریزی بکنید و این برنامه‌ها رو هم بشنوید. لطفا نظرتون رو هم در مورد این برنامه ها به ما اعلام بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه. بسیار خوب، ازتون دعوت میکنم شنونده یه برنامه‌ای باشید که با هدف پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان تقدیمتون میشه. لطفا زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید.
من یه خانمی و سراغ دارم، به من گفتن من بگم، بعد پاشون رو قطع کردن، بعد این پاشون که قطع شده اگر این با یه پای راست مسح بکشن این درست هست یا نه؟ بعد مثلا با دمپایی پاش باشه بره سر نماز اون اشکال داره یا نه؟ اگه شوهرش روبروش باشه رو صندلی بشینه نماز بخونه مثلا این اشکال داره یا نه؟ بعد یکی مثلا 4 بچه داره، اون 2 بچه بهش اصلا کاری ندارن، 2 بچهش مثلا بردن دکتر آوردن کاراشو کردن، به یه بچهشون مکه داده به یکیشون طلا داده، از نظر شرعی جواب سوال چی است؟ مثلا اشکالی داره با اون 2 هم بده یا نده؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
شما 4 سوال مطرح کردید و 4 جواب. سوال اول در رابطه با کسی که پاش قطع شده، بله، اون یکی پا رو مسحشو بکشه کافیه و این پای قطع شده مسحش ساقط میشه و لازم نیست. سوال دوم این که با دمپایی نماز خوندن چه حکمی داره؟ دمپایی اگر پاک باشه و انگشت بزرگ پا از دمپایی بیرون اومده باشه که موقع سجده بتونه رو زمین بگذاره، این مانعی نداره، ولی اگر غیر از این باشه اشکال داره و نمیشه بادم پایی نماز خوند. حالا اینی که بادم پایی میخواد نماز بخونه، چه روی زمین نماز بخونه نماز معمولی، یا رو صندلی نشسته و مجبوره رو صندلی نماز بخونه چون قدرت سجده رفتن کسی که نداره میتونه روی صندلی سجده کنه و نماز بخونه. البته توجه داشته باشن اونایی که روی صندلی نماز میخونن، اگر قدرت دارن تکبیرت الاحرام رو حتما باید در حال ایستاده بگن، و اگر اشتباه کنن و بشینن این نماز یقینا باطله، چون قیام هنگام تکبیرت الاحرام یکی از ارکان نمازه، رکنه، و رکن رو چه سهوًا چه عمدن کسی اگر ترک کنه نمازش باطل میشه. ایستاده مثلا تکبیر رو بگن، مگر اینکه قدرت این مقدار ایستادن هم نداشته باشن. به هر حال اگر کسی که رو صندلی نماز میخونه قدرت اینو داره که انگشت بزرگ پاشو زمین بگذاره، باید بگذاره. حالا اگر دمپایی پوشیده و نمیتونه انگشت بزرگ پا رو زمین بگذاره اشکال داره، باید دمپایی رو در بیاره. ولی اگر نه، سر پا از دمپایی بیرون اومده و راحت انگشت بزرگ پا رو زمین گذاشته میشه سرش، اونم اشکالی نداره، به شرط اینکه دمپایی نجس نباشه. اما سوال سوم شما که اگر کسی روبروی نمازگزار بشینه، اگر طوری باشه که روبروش بشینه مکروهه، این کراهت داره و ثواب نماز رو کم میکنه، اما باطل نیست. سوال چهارمتون که در رابطه با کمک کردن به اون دوتا بچه ای است که کمکش میکنن، انسان تا زمانی که زنده است اختیار مالش با خودشه، میتونه به دوتا از بچه ها ببخشه، به دیگری نبخشه، اما مناسب انسان یه جوری رفتار کنه که اختلاف بین بچه ها ایجاد نشه.
نشانی ما در فضای مجازی @زمزم احکام.
نماز خواندن در شهر محل تولد به صورت کامل باید انجام شود؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله نوری همدانی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین شمس بشنوید.
بله، در شهر محل تولدتون اگر اعراض نکرده باشید و اونجا وطن شما باشه اشکالی نداره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
جدیدن یه نوهی بر من به دنیا آوردن. خب من میرم گرمسار، میام خودم اهل شهمیرزاد هستم، ماهی میبینی دو روز سه روز چهار روز میرم اونجا میمونم و میام. آیا سفر من موجب میشه که من نمازم و شکسته اونجا بخونم یا نه؟ مرجع تقلید من آیت الله گلپایگانی هست.
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال تلفنی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان میکنند.
این نحو رفت آمد شما به این شکل باعث نمیشه که نماز شما تمام بشه. شما مسافر هستین، طی این دو سه روز نماز شما شکسته است و احیانا اگر روزه هم بخوایم بگیرین نمیشه، مگر قصد اقامت 10 روز کنین. حتی اگر شما بیش از اینها هم رفت آمد بکنین برای دیدار فرزندتون و نوتون، باز هم باعث نمیشه که نماز شما تمام بشه. نماز شما شکسته است، مسافر هستین و روزه شما در این سفرها صحیح نیست.
شنونده عزیزی نوشته 40 سال پیش از روی نادانی و در خدمت سربازی بنده خدایی را به ناحق زدم و تا کنون بابت این مسئله ناراحت و پشیمانم و نمیتونم این شخص رو پیدا کنم و رضایتش رو به دست بیارم. حالا وظیفه من در این باره از نظر شرعی چیه؟ شنونده عزیزمون از شهرستان اردبیل این سوال رو برای زمزم احکام فرستادن و حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی پاسخ را توضیح می‌دهند.
اگر آسیبی که به طرف مقابل زدید این باعث شده که مثلا صورتش سرخ بشه، آسیبی بدنش وارد بشه که دیه داره، خب و نمیتونید اونو پیدا بکنید، باید دیهش رو حساب بکنید، با اجازه مجتهد اون رو به فقیر بپردازید اگر دیه داره. اگر هم دیه نداره، خب همین که استغفار بکنید و برای اونم استغفار کنید، از خدا هم استغفار بکنید که انشاءالله خدا از این گناهتون بگذره و شما انشاءالله روز قیامت درگیر این واقعه نباشید.
بخواستم از حضورتون سوال کنم. من مقلده حضرت آیت الله مکارم شرفی هستم. میخواستم سوال کنم، من دخترم رحمت خدا رفته و نمازهای قضاشو نمیدونم در چه حدوده. من 4 سال براش نماز خریدم از دفتر آقا، ولی الان خودم هم نزدیک 2 سال هست میخونم مرتب، روزی 17 رکعت. نمیدونم حالا به چه نیتی میتونم ادامه بدم.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اون مقداری که یقین داره نخونده، مشکل داشته، اون مقدار رو به جا بیارید یا بخرید، اما اضافه بر اون که احتمال میدید خودش انجام داده، بگید انشاءالله انجام داده است. اضافه بر اون مقدار یقین لازم نیست. الله
الله. شنونده نوشته: مقداری طلا از پول وام خریداری کردم، هنوز دارم قسط وام رو پرداخت می کنم. طلا رو به نیت ازدواج پسرم خریدم، آیا باید خمس اون رو بدم یا خیر؟ البته نیت گرفتن وام برای ساخت خانه بود، ولی خانه رو نیز درست نکردم. لطفاً در این خصوص طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید که کارم درست بوده یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح دادن:
به مقدار قسط هایی رو که پرداخت کردید شما مالک این اموال شدید و هزینه نکردید، بنابراین باید خمسش رو پرداخت بکنید. اما اون میزانی رو که بدهکار هستید مال شما نیست، بنابراین خمس واجب نیست. نسبت به این مبالغی رو که به عنوانی از بانک شما دریافت میکنید و بر به عنوان دیگر هزینه میکنید، این جایز نیست. طبق قرارداد هست که باید این رو طبق قرار عمل بکنید و این معامله است، این وام نیست. ولو اینکه عنوان وام برای خودش تلقی میشه، اما یه قراردادش خاصی است که با بانک تنظیم میشه و شما باید طبق همون قرار بانک عمل بکنید.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: آیا پسر من به نامادریم محرم است؟ و آیا شوهر مادر که ناپدری من است به من محرم حساب می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤالهای شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای:
نامادری که همون زن بابا باشه به تمام فرزندان و نوادگان این بابا محرم میشه. فرزندان این بابا و نوادگان این بابا به خانمش که از اون خانم نیستن این فرزندان محرمن، همین که اون صیغه ازدواج دائم یا موقت بین این آقا و این خانم اجرا بشه، تمام فرزندان و نوادگان این آقا به اون خانم محرم میشن. و اما شوهر مادر وقتی که ازدواج کرد و مسائل بعد از ازدواج اتفاق افتاد، این مادر دخترش میشه ربیبه این آقا و ربیبه این آقا به این آقا محرمه. فرزندان این دختر هم تا قیامت هرچی فرزند به دنیا بیاره، نوادگان و نسل این خانم هم، نسل این دختر خانم، به شوهر مادر این دختر خانم محرم هستن.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن‌ها